حدود 100 خورده 200 سال پیش در آلمان یه سری یهودی پیدا میشن که اینا اسم خودشون رو میذارن مسکیل، مسکیل یا روشنفکر، و اینها میان میگن که چیزایی که یهودیت قدیم اعتقاد، یهودیت اعتقاد داشته در قدیم، اینا دیگه کهنه شده، اینا دیگه قدیمی شده و به درد جامعه امروز نمیخوره، ما باید بیایم و به روزش بکنیم، نوعش بکنیم، تغییرش بدیم، چه اعتقاداتا، چه دستوراتا. اینا حدود 200 سال پیش شروع میشه با فردی به اسم موشه مندلسون، میاد میگه که تورا رو خودش به آلمانی ترجمه میکنه و میگه که هر یهودی باید خوب وارد باشه در زبان آلمانی، چون خیلی اسرائیلا بودن که زبان خودشون، اون زبان جودی خودشون رو به اصطلاح ما داشتن، مثل اینکه ما محله‌ای داشتیم اونا هم یدیش داشتن، محله‌ای آلمانیا بهش میگن یدیش، که این زبان آلمانی قدیمه. و میاد میگه که یه یهودی موظفه که کاملا فرهنگ جدید را و فرهنگ جامعه‌ای که در اون زندگی میکنه بگیره، کسب بکنه، اون فرهنگای یهودیت را کنار بذاره. این با این شروع میکنه، یواش یواش حالا شاگردانش و شاگردان شاگردانش اینو گسترش میدن، میان مثلا میگن که ما چرا به عبری تفیلا بخونیم، بیایم تفیلا رو به زبانی که صحبت میکنیم، زبانی که کشوری که توش هستیم تفیلا بخونیم. میان عبری رو میذارن کنار، تفیلا رو ترجمه میکنن به آلمانی، میگن به آلمانی تفیلا بخونیم. بعد میگن که خیلی چیزایی که تو تفیلا نوشته شده اینا اصلا برای ما معنی نداره، مثلا ما تو آلمان داریم زندگی میکنیم دیگه، چرا باید تفیلا بخونیم که ماشیخ بیاد؟ اصلا دیگه چه احتیاجی هست به ماشیخ؟ میدونید بعد از انقلاب فرانسه یواش یواش کشورهای اروپایی اومدن و بحث حقوق برابر بین انسانها را مطرح کردن، گفتن که همه آدم ها حقوق برابر دارن. یکی فرانسه اینو شروع کرد و بعد آلمان. و یهودی ها که تا اون موقع خیلی تحت فشار قرار گرفته بودن و خیلی حقشون ها تو جامعه کلی خورده بودن، خیلی خوشحال شدن و گفتن که خب دیگه دنیا عالی شده، گل و بلبل و سنبل شد، دیگه ما مشکلی نداریم و اصلا چرا باید تفیلا بخونیم که ماشیخ بیاد؟ میان تو تفیلاهایی که به آلمانی ترجمه کرده بودن اینا حذف میکنن بحث ماشیخا و میگن تفیلا نخونیم. چرا بخوایم تفیلا بخونیم که بیت امیقداش آباد شه؟ ما دیگه احتیاج به بیت امیقداش نداریم. یعنی چی بیان قربانی تقدیم کنن به درگاه خدا؟ این اصلا معنی نداره. اومدن موضوعایی که ارتباط داره با بیت امیقداش و با قربانی ها اومدن حذف کردن. بعد گفتن تخیت هم تیم زنده شدن مرده ها، یعنی چی؟ اینم حذفش کردن. کلن سر و ته و همه قسمت های تفیلا را متاسفانه زدن، زبانش را عوض کردن. بعد اومدن یه ایده ای دادن، اومدن گفتن که یهودیت یه سنته، یهودیت خسف شالوم خلیلا خسف شالوم از جانب هشم نیستش. این دستورات مثل دستوراتیه که هر قومی یه سری رسوماتی داره انجام میده، اون رسومات فرهنگیشون ها. مثلا سیسیت این چیزی نیستش که میسوا باشه، یه چیزیه، این لباس نمادین ماست، مثلا اسکاتلندی ها که اون دامنه رو مردم میپوشن، یا نمیدونم عشایر که لباس مخصوص خودشون دارن، یا هر جایی سیسید یه همچین چیزیه، یا تفیلین یه همچین چیزیه، یه چیزی نیست که دستور خدا. اونا اومدن گفتن خلیلا خسف شالوم، ما نمیگیم، چیزی نیستش که دستور خدا باشه. بعد اومدن گفتن اصلا کلن تورا، کل تورا یه چیزیه که دستور خدا نیست، اصلا خدایی هم نیست. به اینجا آره دیگه، ببینین یعنی پله پله، مرحله به مرحله اینا رفتن جلو جلو جلو. اول اومدن یه سری دستورات رو حذف کردن، بعد گفتن مثلا شبات، شبات، چرا ما شبات داشته باشیم وقتی که خب گویی ما وقتی مسیحی‌ها یه شبات رو دارن، ما چرا باید متفاوت باشیم توی کشوری که آلمان به این خوبی که داریم زندگی میکنیم دیگه حقوق برابر هم داریم؟ به جای اینکه ما شبات داشته باشیم، ما مثل مسیحی‌ها یه شبات میگیریم. یا کنیسای ما چرا باید اون شکل سنتی کنیسا رو داشته باشه؟ مثل کلیساش بکنیم، شبیه بشیم به کلیسا. اومدن مثلا تو کلیسا که گروه کر میارن و ارگ میارن و وسایل به اصطلاح اون موسیقی های بادی و اینا رو میارن، خب ما مثل اونا باشیم. اومدن همین کار کردن. اصلا خود بنای کنیسا را، ساختمان کنیسا را اومدن گفتن حالت شبیه به خود بناش را، خود نقشش را شبیه به کلیسا بکنیم. اومدن این کار کردن. بعد گفتن چرا زنها و مردها دیگه چرا جدا بشینن؟ حقوق برابری، برابری زن و مرد. خب چرا اصلا جدا کنیم از هم زن و مرد را؟ تو کلیسا با هم بشینن، مثل کلیسا باشه. اومدن این کار کردن. همینطور تمام میسواها را اینا ریفورم از بین بردن، اومدن توی کردن. اول تو آلمان بود، تو آلمان این با یه گروه کوچیکی شروع میشه. یهودیای آلمان سرمست بودن از اتفاقاتی که تو آلمان افتاده، با خودشون فکر میکردن که اوه دیگه دنیای جدیده، دیگه دنیا عوض شده. اون بابا بزرگ ما که مثلا یهودی بود تو گتو زندگی میکرد، تو محله زندگی میکرد و تو سرش میزدن و نمیدونم جودی ایدیش صحبت میکرد، اونو من باید از اون چهره تا اونجا که میتونم فاصله بگیرم. اون اگر شمر میسود بوده، میسوار نگر میداشته، من باید برعکسش بشم. خب اون اگر مثلا با گویما نمیشسته با مسیح یا غذا غیر کاشر بخوره، نه این چرا ما این کارو بکنیم؟ ما باید بشینیم تا میتونیم ارتباط برقرار کنیم، با گویما بشینیم، با مسیحیان بشینیم، شده غذای غیر کاشر بخوریم، ما غذا اونا رو بخوریم، اونا که غذا ما رو میخورن، شراب اونا رو ما مجاز باشه ما بنوشیم. پس اومدن همه چیزا برداشتن. نتیجه این قضیه در واقع یکی از صحبتاشون این بود که دنیای جدید با دنیای قدیم متفاوته، ما دنیای جدید را باید یه جور دیگه بهش نگاه کنیم و خودمون را ادابت کنیم با دنیای جدید، خودمون را، دین را، در واقع دینمونا، اعتقاداتمونا، فرهنگمونا باید فرم جدید بهش بدیم، ریفرمش بکنیم. ریفرم یعنی دوباره فرم دادن، دوباره شکل دادن، بروزش بکنیم و تغییرش بدیم. خب به خاطر اینکه این کارو بکنن، بزرگترین مانع چی بود؟ اعتقاد بود. اگر من و شما و هر یهودی که اعتقاد داشته باشیم که تورا از شامعیمه، تورا از جانب قدشا بریخوه، ما نمیتونیم همچین کاری بکنیم. چرا؟ به خاطر اینکه میگیم مگه میشه تغییر داد؟ وقتی تو خود تورا نوشته که لوتو سیفالا و لوتی گرامی منو، تو حق نداری به تورا اضافه کنی یا کم کنی یا تغییرش بدی. خب پس چطوری میشه این کار کرد؟ پس اول باید خود تورا رو زیر سوال برد برای همچین ایده ای. یعنی اول باید اومد و گفتش که اصلا تورا رو کی گفته؟ هشم گفته؟ اصلا کی گفته که خدایی وجود داره که بخواد تورا رو بیاد بگه؟ از آره اینا رفتن جلو. و البته ریشه های این قضیه از حدود 300 خورده 400 سال پیش بود، از یه یهودی هلندی، البته اسپانیایی اصل بوده ولی تو هلند زندگی میکرده، به اسم باروخ اسپینوزا. باروخ اسپینوزا میاد کافر میشه، میگه که آقا اصلا اینی که خدایی که به این شکل ما اعتقاد داشته باشیم، نه، خدا خود همون طبیعته. یا اینکه مثلا تورایی که ما داریم، و وقتی خدا طبیعت باشه پس تورا هم همچین، خدایی طبیعت نمیاد تورا بده یا دستور بده. اینا رو موشه، خخامیم، کسایی تو دوره های مختلف بودن نوشتن. یعنی اومد یه خط فکری یا گذاشت که اصلا تورا خصف شالوم از جانب قدشا بریخو نیست، توسط انسان ها نوشته شده. بلا فاصله تمام خخامیم اون دوره اومدن نیدویش کردن، اومدن گفتن که این کفر به ایغار، کافره. ولی خب تو دنیای جدید به خاطر اینکه مسیحی‌ها میخواستن که اون سیستم ها، سیستم خودشون ها پروتستان اومده بود و دیگه میخواستن از اون سیستم پاپ و کاتولیک خارج بشن، در نتیجه در ضمن بعدش تو خود پروتستان هم خیلی هاشون میخواستن از اون هم حتی خارج بشن و سیستم کلن عدم اعتقاد وجود داشته باشه، اومدن اینا یواش یواش نه تو دوره خودش، دورهای بعدی بزرگش کردن، او فیلسوف بزرگ، فیلسوف چه ایده خوبی داده، به به چه چه. خب ولی یهودی از همون اول تردش کردن، حتی مسیحی هم اکثرا تو همون دوره تردش کردن. ولی منظورم اینه که شروع ریفورم، درسته که از حدود 100 خورده 200 سال پیش، 200 سال پیش به صورت قوی توسط موشه مندلسون آغاز میشه و بعد شاگرد مندلسون ابراهام گایگر و غیره، ولی شروعش در همون اعتقادات کیه؟ اعتقادات این باروخ اسپینوزا که خیلی زودم از دنیا میره، فکر میکنم حدود 40 سال زندگی میکنه و از دنیا میره، با این شروع میشه، با این شروع میشه. بزرگترین ضربه‌ای که اومد به این اعتقادات، ضرب این سیستم یهودیای آلمان که یواش یواش به خود آلمان هم محدود نشد، جاهای دیگه هم در اروپا پخش شد، البته در اروپای شرقی در روسیه و اوکراین و اینا کمتر موفق شد، یا لهستان اینا موفق نشد، تقریبا بیشتر تو اروپای غربی تو آلمان و فرانسه این اومد و قدرت گرفت. بزرگترین چیزی که این به اصطلاح ایده ریفورما را که ما مثل همه امت‌ها بشیم، ما حتی مثل اونا فکر کنیم، ما اعتقادات خودمون رو بذاریم کنار، میسوت رو بذاریم کنار، شبات رو بکنیم یه شبات، کنیسا رو بکنیم مثل کلیسا، بزرگترین چیزی که اومد و این خواب خرگوشی اینا رو بهش ضربه زد میدونید چی بود؟ هولوکاست. هولوکاست دقیقاً آلمان نازی، جنگ جهانی دوم. جنگ جهانی دوم زد تو پک همه اینا، متاسفانه یه فاجعه بزرگی بود برای یهودیا. اینا اومده بودن میگفتن که خب دیگه دنیا تغییر کرد دیگه، ما مشیخ میخواییم چیکار دیگه، وقتی که همه برابرن ما مشیخ نمیخواییم. اگر انتیشمیوت، انتیسمیتیزم هم وجود داره هنوز، تقصیر خود ماست، اونا میگفتن تا تقصیر خود ماست. چرا تقصیر ماست؟ چون ما با اونا فرق داریم، پس خودمون باعث میشیم باید مثل اونا بشیم تا دیگه ما رو از ما بعدشون نیاد.
خب
تمام اسرائیل ها نه اینجوری نبودن، ولی یه درصد بسیار بسیار بزرگی متاسفانه یهودی های مذهبی هم بودن، یهودی های با ایمان هم زیاد بودن، ولی یه درصد بزرگی متاسفانه حدود 50-60 درصد آلوده میشن به همچین ایده ای و همچین مسائلی که دور میشن از یهودیت. نه همشون، بسیاری از این 6 میلیونی که متاسفانه کشته شدن اسرائیل های صدیق بودن، اسرائیل های خداپرست بودن، اسرائیل های شمر میسود بودن و فقط هم محدود به آلمان نبوده. ولی منظور من چیز دیگه است، من توجیه نمی کنم با این قضیه هولوکاستا، منظورم اینه که چیزی که اومد و این ایده را خیلی به این خوشبینی اینا ضربه وارد کرد، با اون برابری آدم ها به حدی بوده که این هولوکاست بوده، به حدی بوده که مثلا موشه مندلسون یه شعاری داشته میگفته که یهودی تو خونت باش و آدم بیرون خونت باش. یعنی چی؟ یعنی میگفته که میخوای مثلا فرهنگ یهودی رو اجرا کنی، تو خونه خودت پنهانی میری بیرون باید مثل بقیه باشی، مثل آلمانا باشی، آدم بیرون خونت باش. خب این یعنی یهودی اصلا آدم نیست، کسی که داره اون تورا را اجرا میکنه و میسوت را اجرا میکنه این خسف شالوم یعنی آدم نیستش. خخامیم نه اینجوری نبوده که یهودی را که تو خیابون بکشن بخواد تغییر شکل بده، تغییر لباس بده. نه منظورشون این بود که اصلا اینا در واقع قیام کردن بر علیه چیزی که اسمشو گذاشتن یهودی قدیمی، یهودی آنتیک، یهودی آنسند، یهودی که بوی و یهودیتی که بوی قدیمی، بوی قدیم میده. اومدن گفتن شما خاخاما یا شما اسرائیلای شمر میسود، اسرائیلایی که مثلا شبات و کشروت و میسوتا نگه میداری، تفیلین میبندی، تفیلا میخونی به عبری، تورا میخونی، گمارا میخونی، شما دیگه کهنه اید، دیگه شما دورتون گذشته، ما باید مدرن بشیم. الان من میخوام سعی کنیم که از جوانب مختلف اینا بررسی کنیم با هم دیگه. ببینید اولا هر جا شما شنیدی میگن آقا ما مشکلات بزرگتر، مثلا میگیم شباد نگردار، نمیدونم کشروت نگردار، فلان نگردار، میگن ما مسائل و مشکلات بالاتر از اینا داریم. خب یا هر جا که شنیدید که مثلا میگن که من اعتقاد به اساس یهودیت دارم یا یهودیت اصیل دارم، یا هر جا که شنیدید که مثلا میاد میگن که و هفت تا لرهخا کاموخا، هم نوعی تا دوست داشته باش، انسانیت انسانیت، اینا اسامی رمزه خب برای اجرا نکردن تورا. یعنی کسی که میخواد تورا را ببنده، نمیگم کافر بشه به تورا، ولی کسی که میخواد تورا را ببنده، ببوسه، بذاره کنار، بگه من نمیخوام هیچ دستوری را اجرا کنم، و روش نمیشه که همینجوری بیاد بگه که آقا من نمیخوام اجرا کنم، نمیخوام به هر دلیلی، مثلا من دوست دارم برم غذا گویمی بخورم، من دوست دارم شبات کار کنم، من دوست دارم میسوتا نگه ندارم، من دوست ندارم تفیلا بخونم، من دوست ندارم هر روز تفیلین ببندم، نمیاد اینجوری بگه. میاد چجوری میگه؟ 90%، بله همه هم نه، ولی 90% میاد میگه که آه انسانیت، اصل چیز دیگه است، اصل مسائل دیگه است، اصلا دین چیه، اصلا قلبتون پاک باشه، با آدما با هم خوب رفتار بکنن، مثل هم ما بشیم. خب این یعنی چیز ایده جدیدی نیستش، این یه اسم رمزه برای فرار از اجرای میسود. حالا همون بابایی من میدونی مثل چی میمونه این منطقی، این به نظر من بهانه است. ببینید مثلا من دارم توی یه جاده دارم تو خیابون رانندگی میکنم، خب میبینم که یکی سوار مثلا چه ماشینی خوبه، یه ماشین مدل بالا شده، یه پورش شده، یه نمونم لند کروز شده، یه ماشین مدل بالایی شده، من میبینم که این داره بد رانندگی میکنه. خب این سوار این ماشینه که شده خیلی بد رانندگی میکنه، به حق دیگران احترام نمیذاره، لایی میکشه، اذیت میکنه، قانون رو رعایت نمیکنه، من میام میگم اه این لند کروزه، چه ماشینیه گند، من مجانی هم بدن سوارش نمیشم، این پورش ببین چه چیز بیخودیه. عزیز من این لند کروزه مشکل نداره، اون کسی که پشت این ماشینه نشسته مشکل داره. خب این به خاطر این من میگم بهانه است. اگر من یه آدمی ها که حالا مذهبی هست یا مذهبی نماز، خب میبینم که نه من اینو قبول ندارم، من این حرفو قبول ندارم. اگر مثلا که مثلا من یه دکتر میبینم، یه مهندس میبینم که این خیلی لاوباله، آدم دروغگویه، آدم لاوبالیه، آدمیه که هیچ چی مسائل خانوادگی را اهمیت نمیده، خب من میگم دکتر برای چی دکتر بشم؟ دکتر بودن اینه، مهندس بودن اینه. اگر من هم شرفی بزنم عذر میخوام، من نادونم، نگم ابله، خب من نادونم. چرا؟ بخاطر چه ربطی داره دکتر شدن یا مهندس بودن یا علم داشتن یا سوار لند کروز شدن؟ این به این معنا نیستش که کسی که اینجوری میشه، یعنی حالا چون یه نمونه من دیدم یا یه سری افرادی دیدم که این مشکلات داشتن، بیام پس بگم که یه لحظه بیام پس بگم که نه پس اینا بستش بدم. اول من باید از خودم شروع کنم. و یه چیز دیگه هم من به شما بگم، 90 بقید من چیزی که من دیدم 80% 90% اون کسایی که میان گله میکنن آه چرا فلانی این کارو کرد، چرا مذهبی ها اینجوری بوده، اون فلانی مذهبی بوده اینجوری شده، خود این شخص از بقیه خیلی خیلی مشکلاتش بیشتره. خب تو همون انسانیت، تو همون قوانین اجرا کردن دستورات هشم، خود اون شخص شدیداً مشکل داره. نه دستورات بین انسان با خدا، اون که هیچی، بین انسان با انسانش هم مشکل داره. همون کسی که بیشتر از همه میگه انسان باشید و افتال رخ ها کامه، خودش بدتر از همه میکنه. خب این پس من فکر میکنم این یه بهانه است، بهانه ای که کسایی که میخوان از زیر مسئولیت تورا و میسفوت فرار بکنن، اینا میان و بهانه شو میگیرن، دنبال بهانه هن. همینجوری آدم بیاد بگه که نه، بیاد بگه که همینجوری من نمیخوام اجرا کنم یا سختمه، خب سخته. ولی اگر بیاد یه بهانه ای بگیره، او من آقای فلانی ها دیدم میشال یسیبور کنیسا بوده ولی این فلان کار کرده، خب پس من نمیخوام اینجوری باشم، یا من فلان خانم رو دیدم که نمیدونم این شبات نگر میداره ولی پشت مردم حرف میزنه، پس من اصلا نباید مذهبی باشم به خاطر اینکه اینجوریه. این یه تو داربا، این یه بهانه است، یه صحبت 100% غیر منطقیه و فقط میخواد از سر خودش باز کنه، میخواد بهانه گیری بکنه. خب من اینا اتفاقا همیشه میگم، میگم ببین شما فکر میکنید که یه آدمی که مذهبی شده، خب این اومده دیگه یه سرهارشا بوسیده گذاشته کنار، دیگه چیزی به اسم غریزه بد نداره، این دیگه چیزی به عنوان آزمایش نداره، تو همه زمینه ها، تو هر زمینه. آیا یکی که مثلا اسمش مثلا من مذهبی ام، یه موقع گرسنه‌ام باشه، غذا غیر کاشر جلوم باشه، عوض نمیکنم بخورم، خب از بین که نرفته غریزه بد بلکه یه سرهاره وجود داره، آزمایش وجود داره. من مثلا یه موقع حواس نمی‌کنم که چه میدونم یه عملی انجام بدم که خلاف شرع باشه، خلاف قانون باشه، وقتی که برام نفع زیادی داره یا سود داره. چرا؟ حالا اون خود اون شخص مذهبی تا چه حد میتونه خودش را کنترل بکنه؟ خب اومده حداقل تا اونجا که تو میتونه میسه در مورد اون به اصطلاح یه سری که داره و اون هوس‌هایی که داره. بعضی وقتا هم به قول شما آدم ممکنه اشتباه هم بکنه. خب اصلا ملاک ما، معیار ما آدم نیستش، آدم نیست، خود یهودیت و خود وظیفه اجرای یهودیت ارتباط نداره که کس دیگه آیا اینا داره خوب اجرا میکنه یا خوب اجرا نمیکنه. خب ولی بازم میگم کسانی که همچین صحبتی ها میکنن در 99% موارد این یه جور علیلاست. علیلا یعنی چی؟ یعنی بهانه. مثل اسرائیلا که تو بیابون بهانه گرفتن، و 10 تا آزمایش کردن. از شما میتونه الان به ما گوشت بده، ما عوضی بلدرچین کردیم، گوشت میخواییم. حالا گوسفند خودش داره، میگه ببینیم خدا میتونه این کارو بکنه یا نه. یا اگل از اهاب، خخامی میفرماین که واقعا چرا یه سری اومدن گوساله پرستیدن؟ آیا هدفشون گوساله پرستی بوده؟ آیا اسرائیلی که اینقدر معجزه را دیدن و متن تورا را دیدن، اعطای تورا را دیدن، امکان داره که همچین اشتباه بزرگی بکنن بیان گوساله بپرستن؟ تا حالا به این فکر کردید؟ حالا اینی که محدود بودن اون یه بحث دیگه است، 3000 نفر بودن عملا گوساله پرستیدن، ولی بقیه به این دلیل مجازات شدن که نیومدن جلو اینا رو بگیرن. ولی چطور امکان داره؟ نه شک نداشتن اینا در گمارا میگه اصلا مشکلشون شک تردیدی نبوده، اینا هیچ کدوم از اینا نبوده. به گفته خخامه، الان من بهتون میگم که مشکلشون چی بوده. میگه که لو آفدو بنه اسرائیل عبودازارا، اون کسایی که بت‌پرستی کردن بت‌پرستی نکردن مگر به خاطر اینکه عرایوت براشون مجاز بشه. عرایوت یعنی چی؟ یعنی مسائل منافی عفت. این یعنی چی؟ بذارید بیشتر بازش کنم براتون. ببینید تا قبل از اینکه تورا داده بشه هیچ کدوم از این قانونا نبوده. قبل از اینکه اسرائیل ها تورا رو قبول کنن این محدودیت ها نبوده. خب هیچ مسئله ای نبوده، در نتیجه خیلی کمتر بوده، نگم اصلا نبوده ولی خیلی محدود بوده. بعد از این که تورا داده شد خیلی جزئیات، با کی میتونی ازدواج کنی، باید حتما چجوری باشه، قانون ندایی چجوریه، قانون با چه فامیلی نمیتونی ازدواج کنی، نمیدونم به غیر از همسرت نمیتونی به کسی دیگه دست بزنی، قبل از این نبوده همچین چیزی. خب اینا ناراحت بودن، بخه پاسخ میگه بخه لمیش به خطاف، یعنی گریه میکردن به خاطر اون چیزایی که براشون ممنوع شده بوده، اون مسائل خانوادگی که ممنوع شده بوده، قوانینی که موضوع عرایوته. در نتیجه میخواستن یه بهانه‌ای پیدا بکنن که خودشون رو از زیر بار این فرامین بیارن بیرون. بزرگترین بهانه، بهترین بهانه با که به فکرشون رسید اینه چی بوده؟ که اصلا کلن بگن آقا اصلا کی میگه خدا؟ اگل عذاب یه گوساله یا خدا میکنی دیگه، این گوساله به ما نمیگه که مثلا نرو فلان کارو نکن. خب هدفشون این بوده. حالا اگل عذاب امروز ما چیه؟ اگل عذاب امروز ما ایده اسپینوزاست، اگل عذاب امروز ما ایده های موشه مندلسونه، ایده های ریفورمه، ایده های کنسرواتیوه. سخت واقعا اجرا کردن قوانین. خب کشبوتا نگهدار، شباتا نگهدار، سنیوتا نگهدار، حجابا حفظ بکن، نمیدونم مسائل جنسی ها اینقدر محدودیت داری، مشکله. خب اگل عذاب امروز ما این ایده میاد میگه آقا اصلا چه خدایی که نمیاد بیاد به آدم میگه خدا طبیعته، طبیعت میاد به تو میگه مثلا غذا غیر کاشر نخو، کاری نداره. خب من سختم هر روز پاشم بیام کلیسا تفیلا بخونم، صبح زود پاشم بیام تفیلیم ببندم، طبیعت که نمیخواد ازه. یا اصلا اینا رو خخامیم خودشون، فرهنگ خود خخامیم بوده، خودشون درست کردن طی سالها. خب این میاد با همشین ایده ای، این همون ایده ای اگل عذابه، فقط از گوساله تبدیل شده، گوساله طلایی تبدیل شده به چی؟ به طبیعت تبدیل شده، به از نیامدن موش دیر کرده تبدیل شده به این که اصلا تورا رو خود موشه نوشته شاید، یا اصلا کسای دیگه نوشتن. از مثلا فرض بفرمایید که این که مثل امتهای دیگه باشیم، گفتن اسرائیل ها، گفتن همه امت ها دارن بت پرستی میکنن، چرا ما نکنیم؟ ما باید با فرهنگ اونا بریم جلو، مثل اکثریت باشیم. این تبدیل شد به ایده ای که گفتن که ما مثل بقیه باشیم، ما مثل بقیه باشیم، زبانمون مثل بقیه باشه، کنیسمون مثل بقیه باشه، لباسمون مثل بقیه باشه، رفتارمون مثل بقیه باشه. یهودی تو خونه، اگه میخوای یهودی هم باشی باش، تو خونت باش، بیرون رفتی آدم باش، برو هر کاری بقیه میکنن، مسیحی ها هر کاری میکنن، تو همون کاری رو بکن. ببینید اینا دقیقا ریشش، ریشه مشترکه، ریشه مشترک این دوتا. ما در ایران هیچ وقت ریفورم نداشتیم، ریفورم و کنسرواتیو نداشتیم. خب قبلش، حالا قبل از اینکه برسیم که چرا به عقیده من ما هیچ وقت ریفورم و کنسرواتیو نداشتیم، بذارید یه ذره ادامه بدیم ببینیم بعد جنگ جهانی دوم چی شد. موافقید؟ بعدش برمیگردیم به موضوع این که ایران چرا نداشتیم، که البته بعضیا دارن سعی میکنن زنده کنن. زنده که نه، هیچ وقت زنده نبوده، بیارن خب درست بکنن ولی نمیتونن. حالا میگم که ایران چرا نبوده، ولی خوشگویی کردن برای جامعه اسرائیل خیلی خوبه. این که حتی اگر جامعه اسرائیل خطا میکنن باید خوشگویی کرد، سنگوریا کرد، نباید بدگویی کرد. این کار شما مثبته، ولی یه ولی داره، ولی در این حال باید درس بگیریم. من الان هدفم از این نبود این موضوع اگل عذاب مطرح کنم که بگم خب غلام بودن و بیسار بودن. من خواستم بگم که ریشه چیه و از اون ریشه اون مسئله ما درس بگیریم که تو زندگی خودمون اون اشتباه را نکنیم. اون اگل هزاهاوی که اونا پرسیدن الان شکلش تغییر کرده، تو دوره خودمون اینا اسمایی دیگه روش گذاشته میشه، الان دیگه یه گوساله طلایی نیستش، الان یه چیز دیگه است. ریشه یابی میکنیم قضایا را، اصلا میخواییم بررسی بکنیم. البته این بحث ما شاید بحثی باشه که چند جلسه زمان بخواد، ولی من سعی میکنم خیلی خلاصه نکات اصلیش و کلیدیش رو بیان بکنم، به اونم میرسیم. ببینید به اروپا که میرسه چجوری میشه. قبلش یه چیزی به شما بگم، توی به آمریکا که میرسه، خب اروپا عملا هولوکاست اتفاق میفته. خب صبر کنین توی اروپا هولوکاست اتفاق میفته. یهودیا متاسفانه یه تعداد زیادشون که از بین میرن، یه تعدادشون موفق میشن که فرار بکنن یا میرن ارس، یه قسمت بسیار بزرگشون هم میرن آمریکا. خب در آمریکا یه سریشون هم، یه تعداد زیادی هم اصلا توی شوروی کمونیستی میمونن، تو روسیه میمونن، روسیه هم نمیتونن خارج بشن، و روسیه هم که کمونیست بودن اصلا ضد مذهب، نه فقط یهودیت، اصلا نمیذاشن اجرا کنن میثاق تا حدود 70 سال که بعد شوروی از هم میپاشه 1991. خب در مورد شوروی که اینا اصلا به زور و اجبار اجازه میثاق بهشون نمیدادن، تورا یاد گرفتن ممنوع بوده، تفیلا خوندن ممنوع بوده، چند میلیون یهودی در شوروی بودن، اونو که میذاریم کنار، فعلا موضوع بحث ما نیستش. تو آمریکا چه اتفاقی میفته؟ تو آمریکا یهودیایی که میرن، آمریکا هیچ گونه تا قبل از این هیچ گونه بستر و زیربنای مناسبی برای یهودیت نداشته. یعنی نه یشیوایی به اون شکل بوده، نه مدارس یهودی بوده. خب اینا رو باید میومدن و از صفر درست میکردن، ولی در این حال یه جایی هم اومدن که فرهنگش جدیده، زبانش جدیده براشون، مشکلات مختلف دارن، کار ندارن، مشکل مالی دارن، دست خالی اومدن، دیگه کی فرصت داره بره به مسائل مذهبی برسه؟ خب و یه سریشون هم که با ایده ریفورم اومدن با همشون ایده‌ای، در نتیجه تو آمریکا ریفورم شکل میگیره به شکل به صورتی که غالب میشه در بین یهودیا، ولی ریفورمش با ریفورم اروپا یه تفاوت اساسی داره. کی میتونه بگه چه تفاوتی داره؟ نه، اونام اعتقاد داشتن یهودیان. ببینید ریفورم اروپا یه ریفورم ایدئولوژیک بوده، ریفورمی نبوده که از روی بی سوادی باشه، ریفورمی بوده که اتفاقا سوادم بوده، میسوتم بلد بودن، یشیوام بوده، اکثر کسایی هم که آلوده شده بودن به این موضوع اتفاقا تحصیلات یهودی در کودکی و نوجوانی و جوانی داشتن، یعنی تورا رو میشناختن، و با این وجود از لحاظ ایدئولوژی به خاطر اون ریشه‌ای که گفتیم اشاره کردیم بهش میان و آلوده میشن به ریفورم. خب دانسته، ولی ریفورم آمریکا ریفورم بی سوادی بوده برای اکثریت. یعنی چرا آلوده میشن یهودیای آمریکا؟ به خاطر اینکه اکثر بچه‌هایی که به دنیا میان در آمریکا هیچ وقت تحصیل یهودی اصلا آموزش مسائل یهودی و تورا و گمارا و تلمود و میسوت و مسیح تو اینا نبوده، همشون پابلیک اسکول میرن، مدارس معمولی میرن، هیچ دوره جدید اطلاعاتشون از یهودیت خیلی 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 کم بوده. هیچ کدومشون گمارا نخوندن، هیچ کدومشون یهودیت ها بلد نبودن. در نتیجه خب از اون ورم یه ایدهی بوده به اسم ریفورم که هیچی ازت نمیخواد. خب ریفورم ببینید یه ایدهی شبیه به مسیحیت. مسیحیت چرا اینقدر موفق شد؟ مسیحیت یهودیت هیچ وقت موفق نشد که دنیا را یهودی بکنه، هدف همچین هدفی هم نداشت. چرا؟ به خاطر اینکه یهودیت، البته یهودیت گرسده قبول میکنه اگر کسی بیاد فقط به خاطر خداوند بخواد اسرائیل بشه میتونه. خود مادر بزرگ داوید هملخ و که ماشیخ از نسل اونه، روته ریبی عقیوا، خخامی بزرگ ما ریبی میر بلنس، اینا از نسل گرسده غن. خب ما نجات پرست نیستیم، ما گرسده داریم، ولی میگیم ما تبلیغ نداریم یا ما زور نداریم، نمیام تو را با زور بخوام یهودیت بکنم اون بت پرستا، یا نمیام فشار روت بیارم یه جوری که، یا یه سری حالا چه چماق چه هویج، نمیام بگم که خب اگر بیای مثلا یهودیشی این بنفیت و این و این و این و این مسائل مثبت رو بد میدم. ما نداریم همچین چیزی، ما میگیم اتفاقا برعکس، اگر یکی اومد یهودی بشه خوب تحقیق میکنیم ببینیم به خاطر نفع منافعش نخواد بیاد یهودی بشه. خب ازدواج هم همینه. خب یهودیت پس در نجه هیچ وقت تبلیغ نداشته، ولی ورودی داشته. ولی چرا خود اکثر امت ها نایمدن یهودی بشن؟ یهودیت اولین دینی بوده که خداپرستی رو میاره. خب چون سخته، آفرین چون سخته، منطقیه، خدای یکتا منطقیه، بوت معلومه چرت و پرته، آدم بشینه خودش بکنه در موردش میفهمه بوت پرستی ها. ولی یهودیت میگه بابا من بخوام بیام حالا بوتو ول کنم، بخوام بیام یهودی بشم، اینا بخور اونا نخور، خوک نمیتونم بخورم، نبلا نمیتونم بخورم، این کارو بکن، شبات نمیتونی کار کنی، نمیدونم تموم این مسائل جنسی برات محدود میشه، تموم فلان و بیسار محدود میشه، مشکله درنش نمیاد. مسیحیت چرا اینقدر موفق میشه؟ خب به خاطر اینکه هیچی نمیخواد، هیچی نمیخواد ازت. میگه تو اعتقاد داشته باش به اینکه یشوع خدا بوده و اومده که نجات بده انسانها را. خب از خدا اومده، از شماییم رفته تو رحم یه زنی به شکل یه روح القدس، به شکل یه بچه به دنیا اومده، این خداست. بعدم خودش را کفاره انسانها کرده، کفاره آدم ها شده، همه آدم ها بخشیده شدن و دیگه اون عهد عتیق هم، عهد عتیق هم باطل شده. عهد عتیق یعنی تورا، عتیق یعنی کهنه، عهد عتیق هم باطل شده. دیگه عهد جدید، عهد جدید هم چیه؟ محبت، دوستی، آدم ها همه دوست داشته باشن، انسانیت. فقط دو تا چیز میخوای، فقط باید به خدا بودن عیسی اعتقاد داشته باشی و تمام شد، دیگه تو میری بهشت. خب و آدم باش، انسان باش. تمام انجیلا بخونید حرفش اینه، انسانیت. خب من دارم مقایسه، مخصوصا مقایسه میکنم که شما این کلید واژه ها را و این ایده ها، اشتراکاتی ها که بین این ایده ها وجود داره، که همه اینا اومدن یهودیت تا بخوان با یهودیت مبارزه کنن، درک بهتر درک بکنید. از اگلزهاف تا مسیحیت تا ریفورم و کنسرواتیف، خب اینا ایده اصلیشون یه چیزه، ایده اصلیشون یه چیزه. ما در مسیحیت اومد گفت آقا هیچی لازم نیست اجرا بکنه، هیچی، هیچی. حتی بریت میلام فرمان تو راست نمیخواد، سخته. یه غیر یهودی که میخواد گرم بشه باید بریت میلام بکنه. خب هیچ دستوری لازم نیست. اعتقاد داشته باش به یشوع، خب به عیسی، تموم شد. بعد انسانیت. آیا شعار انسانیتشون را پابرجا کردن مسیحیت؟ بیشترین جنایاتی که در دنیا انجام شد در قرون وسطا، قرون وسطا شروعش، از زمان مسیحی شدن روم، قیصر روم کنستانتین، قرون وسطا شروع میشه تا حدود 400 سال پیش، یعنی تاریکترین دوره بشریت، جنایاتی که انجام میشه توسط مسیحی، آدم کشتن، سوزوندن آدم ها، خیلی هاشون اسرائیل ها، متاسفانه تفتیش عقاید، اذیت کردن ها، جنایت ها، جنگ ها به اسم مسیحیت انجام میشه. ایده شون در قرون وسطا، در قرون وسطا دقیقا. خب پس تموم این بحث هم اینم، هم باز این ارتباط هم بستش بدید به اونا که میگن انسانیت، انسانیت. من گفتم همونا که میگن انسانیت بدتر از همه رفتار میکنن. چرا؟ به خاطر اینکه این انسانیته، به خاطر اینه که یه حرفیه برای اینکه گردن خودشون رو از زیر یوغ خداوند و اجرای دستوراتش بیارن بیرون. یعنی در واقع یه بهانه است. در نتیجه اتفاقا با شعار انسانیت میده، ولی خودش بدترین رفتار رو نسبت به بشر داره. دارم میگم کسایی که بین خود اسرائیل ها این حرف ها میزنن، منظورم اینه. خب ببینید، پس ریفورم هم حالا یه وجه مشترکش با مسیحیت همینه. ریفورم اومد گفت آقا تو یهودی باش، نمیخواد مسیحی بشی، خب ولی هیچ لازم نیست اجرا کنی، هنوز یهودی، شبات نگر ندار، تفیلین نبند، تفیلا نخون، کشروت اجرا نکن، هر کاری خواستی بکن، ریفورم و کنسرواتیو. خب به هیچی هم، حتی خدا هم لازم نیست، اگه دوست داشتی قبول داشته باش، دوست هم نداشتی اشکال نداره. خب خودت بگو من خدای اسپینوزا را دوست دارم. اوکی. خب اینشتین گفته بود خدای اسپینوزا را من قبول، این چه خداییه؟ این خداییه که یعنی زشت من بگم خدا را قبول ندارم، میام خدا رو میگم خدای اسپینوزاست، خود طبیعت خداست. ریفورم و کنسرواتیو حالا برای یهودی هایی که تو داره با، برای یهودی هایی که اومدن در آمریکا و بی سواد هم هستن و تحت فشار هم هستن، خب و دارن آموزش یهودی هم نمیبینن، دارن تو پابلیک اسکول میرن و بعدم تو یونیورسیتی و کالج و یونیورسیتی دانشگاه ها دارن میرن، این چیه؟ ریفورم، اتومات ریفورمه. ولی چه اتفاقی میفته در اروپا، در آمریکا الان داره چه اتفاقی میفته؟ میدونید چی میشه؟ ریفورما دارن منقرض میشن، ریفورما و کنسرواتیوا دارن منقرض میشن متاسفانه. چه جوری منقرض میشن؟ نه، میرن با گویما ازدواج میکنن. یه پدر بزرگی که ریفورمه، پسرش، من درصدش حالا خوندم مقالشا، 50% احتمال داره که بره پسرش یا دخترش با گویم تو دانشگاهشون رو میرن آشنا میشن یا تو جامعه اکثریت ازدواج کنه. اگر این 50% اتفاق نیفته، 90ش 80%، یعنی یه نسل بره جلوتر 80% احتمال داره که بره با گویم ازدواج کنه. الان تو خود آمریکا موضوع بیداد میکنه، بسیاری از یهودیایی که آمریکا یهودیای آمریکایی ریفورما، اینا خب رفتن با غیر یهودی ازدواج کردن، خیلیشون معروفن. تموم شما یه سرچ بکنید مثلا چیزای یهودی، اکترای یهودی، بازیگرای یهودی توی هالیوود، 99% با غیر یهودی ازدواج کردن از اول قرن 20 تا الان، همین امروز هم بازیگرای معروف، همین بازیگرای امروز مثلا با مادرش یهودیه، پدرش یهودیه، یا خیلیاشون اصلا نسل دوم سوم هن، باباشون بابا بزرگشون با غیر یهودی ازدواج کرده. خب همشون ریفورم هن. دیگه یهودی نیستن دیگه. اونی که پدرش یهودیه یا پدر بزرگش یهودی بوده دیگه یهودی نیست. مادر اگر یهودیه، اوکی یهودیه، ولی نصفه است، خب کامل نیست، اوکی. بسیاری از سیاستمدارا، بسیاری از اقتصاد، کسایی که تو اقتصاد قوی هن، بسیاری از دانشمندا تو آمریکا، متاسفانه اینا یا خودشون رفتن با غیر ازدواج کردن، یا پدرشون، پدر مادرشون، یا پدر بزرگ مادر بزرگشون. مثلا همین مثلا مارک زاکربرگ، خب مثلا همین بنیانگذار فیسبوک، خب یکی از میلیاردرهای آمریکاست، یهودیه، ولی رفته یه زن کره‌ای گرفته. چرا؟ چون ریفورمه. یه چیز طبیعیه. یعنی در واقع ریفورم برابره با چی؟ برابره با نابودی از نظر یهودی بودن. اتومات یعنی حتی، آخه ببینید، ما یه دین یهود داریم، یه نژاد یهود داریم. خب ممکنه یه یهودی اصلا بگه من خسرو شالوم کافرم، خب ولی نژادش یهودیه، پدر مادرش که یهودی بودن، این نژادش یهودیه. اگر یه زمانی این تشوبا کنه، یهودی کاشره. اگر خودش هم اصلا تشوبا نکنه، بره بچه دار بشه، بره با یه یهودی دیگه ازدواج کنه، بچه دار شه، اون بچه گویمه یا بت‌پرسته یا غیر یهودیه؟ نه، یهودیه. چرا؟ چون نژاد یهودی را داره. ریفورما یهودیت و تورا و قانون و فرهنگ یهودیت ها گذاشتن کنار، بوسیدن گذاشتن کنار، گفتن ما فقط نژاد یهودیم، خب سنت های یهودی. مثلا یه ایرانی که فرض کنید سفره هفت سین میچینه، مثلا شب سدر هم همونه براشون. مثال میگن، میگن اصلا افسانه باشه، اونا میگن خسف شالوم افسانه است، ولی سنتمون حالا اجرا میکنیم. ولی الان دیگه نه فقط دین و تورا رو از دست دادن کنار گذاشتن، الان دیگه دارن نژاد یهودی هم از دست میدن. یعنی هر دوش اتومات از بین میره، و این یعنی نابودی کامل. خب ولی خب یهودیت مثلا تو آمریکا، یهودیان ارتودکس اسمش یه ذره، آره، به شکل مسیحیه و یه ذره، من خودم این اسم رو هیچ وقت دوست ندارم، ولی یعنی یهودی، یعنی یهودی واقعی، یعنی چیزی که بابا بزرگ همین اروپایی ها بودن، یعنی چیزی که همیشه یهودی ها بودن، یعنی چیزی که ما ایرانی ها هستیم. خب حالا اونا اسمش اومدن گذاشتن یهودی ارتودکس، یعنی همین مثل ما. خب اینا هستن که دارن، یهودیت به اینا وابسته است. چرا؟ چون در آینده فقط اینا میمونن. اتومات، ریفورم و کنسرواتیو داره از بین میره. ریفورم کنسرواتیو چیه حالا؟ کنسرواتیو، معنی کنسرواتیو به انگلیسی چی میشه؟ نه، محافظه کار. محافظه‌کار. ریفرم یعنی دوباره شکل دادن. کنسرواتیو یعنی محافظه‌کار. یعنی چی؟ یعنی اینا محافظه‌کارن، میسوتا نگر می‌دارن. نه، اشتباه نکنی. یه گروهی پیدا میشن بین خود ریفورما، میگن بابا ما خودمونم دیگه شورش رو در آوردیم، خب بسته دیگه، دیگه تا این حدم نه، حداقل ابریا نگر داریم. اوکی، ماشیخ ها میخوای پاکنی پاکن، ولی حالا تفیلاه هنوز به ابری باشه. خب یا اینکه میان میگن که آقا اوکی، حالا ما میگیم با گوییم میشه ازدواج کرد، اشکال نداره، ولی دیگه مرد با مرد و زن با زن خوبان براشون نگیرید. ریفورما میگیرن، میگیرن. خب میگن بابا دیگه تا اون حد هم لازم نیست. خب اینا در واقع محافظه کارن نسبت به ریفورما، یعنی یه ذره از ریفورما. آره، میگه ربای ما عیبی نداره. ربای من که به نظرم اسم گاوم روش بذارن گاو بهتره، ولی میگن این ربایه اوکی، درسته اسرائیل و گوییم میخوان ازدواج کنن، از اون ور کشیش میاد زیر مراسم انجام میده، از اون ور ربای ریفورم میاد، ربای کنسرواتی میاد، ولی دیگه زن و مرد دیگه زن و زن یا مرد و مرد با هم دیگه خوبا براشون نگیریم. ریفورم میگن نه، اونم چه عیبی داره، اونم اشکالی نداره، سنت ما داریم انجام میدیم. برای خودشون ربای دارن، ربایشون چی بلده؟ همین موعظه های انسانیت و این حرفا. مثل کشیشا که چی دارن؟ کشیشا که چیز، مسیحی ها که کشیش دارن، یعنی چی؟ یعنی قانونی دارن؟ قانونی ندارن که اجرا کنن. ولی خب برایم اصلا یه بحث دیگه است، برایم کاملا یه بحث 100% متفاوته. خب الان وارد اون بحث نشیم. هم خیلی جالبه، کنسرواتیواز حدود 80 سال پیش اومدن گفتن که آقا دیگه شورشو در نیارید، یه ذره بذارید حالا یه تعمونده ای بمونه. البته اونام ایدهاشون مثل ریفورمه، ولی گفتن دیگه نه به این شوری. ولی خود چیزایی که کنسرواتیوا شروع کردن مثلا اول نمی‌کردن، الان اونام انجام میدن، یعنی مثل ریفورما شدن. کنسرواتیو امروز مثل ریفورم 50 سال پیشه. خب ریفورم امروز دیگه از اون حتی ریفورم 50 سال پیش هم فاصله گرفته، متوجه؟ یعنی یه ذره فقط فاصله دارن، یعنی کنسرواتیو هم عملا به همون راه میره. مثلا اومدن اول ممنوع کردن، ولی تو سال 95 بود، 1995 فکر میکنم، اومدن گفتن نه اشکالی نداره، اگر میخوان مرد با مردم ازدواج کنه ایبی نداره، بکنید. خب بعد اومدن دوباره تغییرش دادن، یا چیزای مختلف اومدن دوباره، اون محدودیت هایی هم که اول کنسرواتیو یه ذره محدودیت داشتن، اون هم اومدن تغییر دادن. خب ببینید، به عنوان اسرائیل من مخصوصا اومدم توضیح دادم اینا، که گفتم اسرائیل دو قسمته. یکی ببینید، یکی میتونه اصلا یهودی زاده نباشه ولی یهودی کاشره، گره، خب مثل روت معاوی، مثل ربی عقیوا که پدرش گر بوده، پدر بزرگش. یعنی از یه طرف یهودیت و نژاد به هم ارتباطی نداره، از یه طرف اتفاقا خیلی هم ارتباط داره. یعنی چی؟ یعنی این که اگر کسی بیاد یهودیت رو بپذیره و گر بشه، این یهودی کاشره، اگر به خاطر تورا هشم این کارو بکنه. از اون طرف یه یهودی که اصلا کافره و هیچی هم قبول نداره، اگر مادرش یهودی بوده، خودش یهودیه، حالا یهودی خطاکاره. خب یعنی ببینید، شما الان یه چیز قشنگی گفتید، گفتید که آقا سوال پرسیدید، گفتید که اینا یهودی محسوب میشن یا یهودی محسوب نمیشن. یهودی به چه معنا؟ به معنای که ایده یهودی داشته باشن یا اعتقاداتشون درست باشه؟ نه، اینا یهودی اعتقادات یهودیت رو ندارن. خب اینا حتی خدا رو هم قبول ندارن، مثلا به یعین ما دست بزنن یعین نسخه. ولی آیا مثلا بچه این کسی که مادرش یهودی کاشر بوده، یهودی بوده، نه اصلا در نسل یهودی بوده، آیا این بچه اگر که اومد تشووا کرد و اومد یهودی درست شد، آیا میشه مثلا پسر من بره باش ازدواج کنه یهودیه؟ بله. پس این دوتا تفاوتش رو ما باید بفهمید. الان هم خیلی وقتا مثلا خیلی ها میان تو بحثا میگن که آه من از تو اصلا یهودی ترم، ولی مثلا به میسوت رو اجرا نمی کنم، یا به خدا اصلا قبول ندارم، یا مشیخ رو قبول ندارم، یا تورا می نشامعیم تورا از شامعیمه رو قبول ندارم. چیه؟ آره تو یهودی هستی ولی از نظر ژنتیک یهودی هستی، از نظر اینکه بابات یهودی بوده یهودی هستی، از نظر اعتقادی تو یهودی نیستی، تو کافری وقتی همچی حرفی میزنی. خب تو اعتقاد یهودیت نداری، تو اون اصول یهودیت نداری، اصول اعتقادی یهودیت قبول نداری. آره از نظر اینکه بابات شناسنامه بابات و بابا بزرگت یهودی بوده یهودی، فایده داره. آره از این نظر فایده داره که اگر یه موقع تشوبه کردی اوکی، اگر تشوبه هم نکردی، بچه دار شدی، با یهودی ازدواج کردی، بچه دار شدی، بچه تشوبه کرد، اوکیه، یهودیه. ولی اعتقاد یهودیت داری؟ نه از نظر اعتقادی یهودی نیستی، از نظر شناسنامه یهودی. بازم میگم یهودی یهودیه. ببینه یهودی هر کاری بکنه، کسی که مادرش یهودی بوده بره اصلا کفر به ایغار بشه، به اصل وجود خداوند خصف شالوم کافر بشه دیگه، بالاترین. هنوز یهودیه ولی یهودیش یهودی نسلیه، یهودی اعتقادی نیستش. اگر تشوبا بکنه یهودی کاشره، یا بچهش خب از نظر نسلی این یهودیه، ولی از نظر اعتقادی عملا اعتقادش مطابق یهودیت نیست، یهودی نیست. کسی که کفر باشه تعارف هم نداریم، کفر به کسی که کفره. اتفاقا اول پیرقاود میخونیم، میگه کل اسرائیل یشلهم خلق لعلم ابا، همه اسرائیل ها سهمی از علم ابا دارن. این از میشنای سنهدرینه. بلا فاصله بعدش دیگه ما اینا نمیخونیم، ولی بلا فاصله بعدش تو میشنای سنهدرین میگه ویلو شهن لهم خلق لعلم ابا، اینا کسایی هن که علم ابا ندارن، کسی که اعتقاد مثلا به ماشیخ نداره، به تخیت امتیم نداره، به تورایش از شامعیم نداره. خب پس کسی که اینا رو اعتقاد نداره نداره. بریم، من میخوام وارد یه ادامه بحث بشم. مثل اینکه بیاییم بگیم، فرض کنین خوش میده؟ بله. میاییم مثلا میگیم که الان چینی ها معمولا ماشین میزنن مثل ماشین های برندهای معروف آلمانی یا آمریکایی. خب بیشتر آلمانی، درسته؟ ماشین دقیقا شبیه هن، فقط اسمشون فرق، از نظر ظاهری خیلی شبیه هن. خب اگر یکی بیاد بگه که مثلا ماشین زده مثل بنز، ماشین زده مثل پورش، خب بیاد بگه که پورش واقعیه یا این واقعیه؟ الان اینم شبیه پورشه. خب هر چیزی اصالتشه. اصالت یعنی چی؟ ببینید دو قسمته. اولین مسئله اینه که یهودیت واقعی چیه، اول اینو درک بکنیم. قسمت دوم اینه که حالا این یهودیت واقعی درسته یا درست نیست، این سوال دومه. خب ببینید الان شما دو تا سوال دارید مطرح میکنید، یکی اینکه اولین سوال چیز دیگه بود. اولین سوال اینه که از کجا معلوم مثلا ریفورم واقعیه یا ارتدوکس واقعیه؟ خب اولین سوال اینه، بابا بزرگت کی بوده؟ ریفورم بوده یا ارتدوکس بوده؟ تمام اون کسایی که ریفورمن بابا بزرگشون چی بوده؟ ارتدوکس بوده، چیزی به اسم ریفورم نبوده 200 سال پیش. مثل ماجرای قرائمه، قرائم حالا یه برخواد اینو پرسیدن، گفتم من الان واردش نمیشم، این داستانش خیلی جالبه. قرائم اینا یه گروهی بودن حدود 1200 سال پیش دوره گئونی، یه رهبری میاد به اسم آنان بن داوید، این میاد میگه که چرا ما تلمود داشته باشیم، چرا تورای شفاهی، ما بیایم خودمون تورای کتبی رو تفسیر کنیم، احتیاجی به تلمود و اون چیزی که خخامین نسل اندر نسل دوره به دوره از مشرع بنو گرفتن نداریم. قرائم اینه، قرائم از قرا میاد، قرا یعنی قرائت، یعنی اومدن گفتن قرائت ساده. اینا الان دیگه از بین رفتن، شاید تو ارس حدود 2000 نفر موندن، ولی اون حدود 1000 سال پیش یه مقدار پا میگیرن. و حتی توی اروپا هم یه جایی اینا قرائم میشن. حدود 200 سال پیش اتفاقا تو جزیره کریمه بودن، اینا کریمه اوکراین. خب تو اروپا پخش نمیشن، فقط تو کریمه اینا یه گروه یه جامعه قرائم بودن. حدود 200 سال پیش این قرائم ها به حاکم لیتوانی، پادشاهی لیتوانی نامه می نویسن، میگن که یهودی واقعی ما هستیم، این یهودی های دیگه اینا همه یهودی های شغری هن، خب فیکن، ما یهودی واقعی هستیم و یه چیز برگزار بکنید که یه دیبیت، یه مناظره که مشخص بشه این مسئله. میفرستن برای پادشاه، میفرسته برای رهبر اسرائیل، اون موقع هگان میویل نبوده، ربی الیاهو میویل نا، میگه نماینده تونو بفرستید که با این قرائی ما بحث کنن. هگان میویل نا یه راویا میفرسته، خیلی عاقل بوده، به اسم راوی اودا. این میاد و اتفاقا بحثم شروعش روز شبات بوده، ولی خیلی ناراحت بوده چون اگر که قرائی ما پیروز میشدن این میتونسته برای اسرائیل بد بشه، چون دیگه کشور کیا را به رسمیت میشناخته به عنوان یهودی؟ اونا را، قرائی ما. این بند خدا وقتی که میخواسته وارد کاخ پادشاه بشه کشاشو در میاره، حالا مثلا رو عادت یا هر چیزی کشاشو در میاره، یادش میره که کفشاشو پشت در بذاره، از بس ناراحت بوده و تو فکر بوده کفشاشو این راویه بوده دست میگیره بوده 200 سال پیش، میاد توی جلو شاه. از بر اون خاخامای قرائم هم اومده بودن، اولین ضربه رو میگه، خب دیگه اون خاخام قرائیه میگه که اولین ضربه رو بهش بزنیم و کلکشو بکنیم. میگه جناب پادشاه ببینید اینا فلان فلان شده، این یهودیایی که یهودیای تلمودی ان، خب اینا چقدر پر رو ان، حتی به پادشاه هم بی احترامی میکنه، یعنی با کفش کفششو دست گرفته، یعنی شما پادشاه یا درباریون دزدن. راوی بوده اول جا میخوره، پادشاه عصبانی میشه، میگه توضیح بده چرا این کارو کردی، اول جا میخوره، بعد میگه که یه دفعه خودش دوباره جمع جور میکنه، میگه که نه بذارید من توضیح بدم، بگو. میگه که ما تاریخمون 3000 ساله، حالا 3100 سال اون موقع بوده، 3000 الان 3300 ساله، ما اینگونه میدونید جناب پادشاه، یهودی های تلمودی یعنی چیزایی که شفاهی، تورای شفاهی به ما رسیده، تو تورای شفاهی ما به ما رسیده که اون موقعی که برای اولین بار خدا به موشه ربنو ظاهر شد و گفتش که شلنه آلخا مرگلخا کفشاتو از پا در بیار، اونجا موشه ربنو کفشاشو گذاشت رفت تو بوته خار، خدا ظاهر شده بود، رفت جلو با خدا صحبت کرد هفت شبانه روز، وقتی برگشت دید که کفشاشو دزدیدن، کفشاش نیست، این برو بگرد اون برو بگرد، خدایا کفشا من کجا رفت؟ بعدن کاشف به عمل اومد که یه قرائی بوده از اونجا رد می شده، وقتی موشه ربنو به درگاه خدا داشته با خدا صحبت می کرده پل پل، موشه ربنو کلام الله بوده با خدا صحبت می کرده، این قرائیه دیده نه خوب کفش چرمی موشه داره، این اون پشت بوده برداشته برده. به خاطر همین ما این گونه تو تورای شفاییمون به ما دهن به دهن رسیده که کفشتون هر جا قرائی ما بودن اونجا نذارید، با خودتون ببرید، دست بگیرید ببرید. تا نه گوش بدید، حالا چی میشه؟ گوش بدید. تا اینا خاخام قرائیه میفهمه، میگه مرتی که تو خجالت نمیکشی؟ مگه اصلا 3200 سال 100 سال پیش قرائیم بودن؟ قرائیم یه نهضتی 100 هزار سال پیش به وجود اومده. اصلا مگه اون موقع قرائیم بودن؟ ریبی اودا، راوی اودا میگه که جناب پادشاه ببینید چی داره میگه، من فکر به نظرم دیگه بحث تموم شده، یهودی واقعی کیه؟ پس 1300 سال پیش کی بوده؟ ها تموم شد. حالا این همین در من خواستم جوابتون رو بدم، حالا این سوال شما رو پاسخ میده، ولی الان بحث ما نید. ببینید بریم، من میخوام یه موضوع دیگه هم بگم، تا کی وقت داریم؟ این نکته خیلی مهمیه، چون همه اینا رو گفتم، ارتباطش با خود ما یهودیایی تو ایران چیه، یا یهودیای ایرانی، کسی که کافر باشه جزو مینیان، جزو مینیان محسوب نمیشه. به تقوارات جداشونو دارن، حالا کاری به اون جزئیاتش الان نداریم. ببینید